25 مرداد 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون استصحاب تعلیقی بود. بعد نقل اقوال و تعریف استصحاب تعلیقی، استصحاب تعلیقی رو مناقشه کرد. بر استصحاب تعلیقی اشکالاتی وارد بود که خدمت شما عرض کرد و لذا قائل شدیم بر این که استصحاب تعلیقی جاری نمی شود، برخلاف استصحاب تنجیزی. بنابراین شاید به همین خاطر باشد که شیخ اعظم انصاری در مسئله اسیر زبیبی که مثال مشهور استصحاب تعلیقی هست، شیخ وقتی دید است که استصحاب تعلیقی جاری نمی شود، از استصحاب تعلیقی رفعیت کرده است و آمده از سر استصحاب تنجیزی در سببیت. یعنی وقتی شیخ دید است استصحاب تعلیقی جاری نیست، استصحاب تنجیزی درست کرد، لکن استصحاب تنجیزی در سببیت. چجور؟ ادعا فرموده اند شیخ که غلیان در حال انبیت سبب بود برای ترتب حرمت. این زبیب اون وقتی که انب بود، غلیانش سبب حرمت می شد. بعد استصحاب فرموده است بقاء این سببیت را در حال زبیبیت. حالا که زبیب شده است، استصحاب میکنیم سببیت غلیان را برای حرمت. این استصحاب دیگه استصحاب تنجیزی است، استصحاب تعلیقی نیست. ولذا شیخ از اون استصحاب تعلیقی عدول به این استصحاب تنجیزی سببیت فرموده است. پس ادعای شیخ چه شد؟ شد غلیان در حال انبیت سبب بود برای حرمت. حالا شک میکنیم این انب زبیب که شده است، آیا باز هم غلیان سببیت دارد برای حرمت یا نه؟ استصحاب میکنیم بقاء سببیت را. این ادعایی است که شیخ فرموده است و میگد ما میتوانیم از این استصحاب تنجیزی در سببیت برای حرمت چه کنیم؟ استفاده کنیم. درست شد؟ خب چرا؟ چون میفرماید این سببیت که معلق بر تحقق غلیان در خارج که نیست. اون غلیان در خارج موضوعشه، ولی سببیت معلق بر غلیان در خارج نیست. بنابراین این سببیت استصحاب تعلیقی نیست، میشد استصحاب تنجیزی. و این سببیت استفاده میشود از حکم شارع به این که الاسیر و یحرم ازا قلا. و می فرماید واضح است که صدق قضیه شرطیه متوقف به صدق طرفینش نیست، لازم نیست که شما بفرمایید که شرط و مشروط در خارج تحقق داشته باشد تا قضیه شرطی صادق باشد. شبم که شما بگون که اذا طلعت الشمس فالنهار موجودن، قضیه صحیح است. بنابراین این شیخ در این که اسیر زبیبی اذا غلا یحرم آمده است، به جا استصحاب تعلیقی که دید جاری نمیشد، استصحاب تنجیزی سببیت رو جایگزین کرد. آیا این استصحاب تنجیزی سببیت تمام است یا نه؟ ظاهر این است که این استصحاب تنجیزی سببیت حداقل بنابر مسلک خود شیخ اعظم انصاری تمام نیست. چرا؟ اگر شما یادتون باشد در احکام وضعیه رو که بحث می‌کردیم، خدمتتون عرض کردیم که شیخ احکام وضعیه رو می‌فرماید منتزع از چیز، از حکم تکلیفی است. می‌فرماید ید جعل شرعی به حکم وضعی نمی‌رسد، شارع حکم تکلیفی رو جعل می‌کند. ما از این جعل حکم تکلیفی سببیت، جزئیت، شرطیت، مانعیت اینا رو چه میکنی؟ انتزاع میکنی. فساد، صحت، همه احکام وضعیه رو شیخ اینجور میدید دیگه، درسته؟ خب حالا رو مبنای خود شیخ به شیخ اشکال میکنیم. شیخونا باید حرمت جعل بشود تا شما چرا انتزاع کنید؟ تا شما سببیت را انتزاع کنید؟ مادامی که حرمت شیعی مشکوک است، یعنی اسیر ان انبی اذا غلا، ما نمیدونیم آیا حرام است یا حرام نیست. بله اگر حکم به حرمت بشود، از حکم به حرمت چه استفاده میشد؟ انتزاع سببیت غلیان برای حرمت میشد. اما بله عنب رو شما میدونید، بله بله شما ببینید رو فرمایش شیخ ما هم داریم رو زبیب میگویم، در زبیب داریم بحث میکنیم. خب عنبو که میدونیم او هیچ، در زبیب شما حکم حرمتتون چیه؟ مشکوکه. مشکوکه یعنی شک دارید حرمت هست یا نیست. خب حکمی که انتزاعی است، امری که انتزاعی است، امر انتزاعی تابع چیست؟ تابع منشأ انتزاعش است. اگر منشأ انتزاع باشد امر انتزاعی تحقق دارد، اگر منشأ انتزاع نباشد امر انتزاعی هم تحقق ندارد. اگر شما اینجا فرشی داشته باشید و بر فوق این فرش سقفی داشته باشید، اون وقت فوقیت و تحتیت چه میشد؟ انتزاع میشد. از وضع این دوتا که یکی تحت است یکی فوق است منشأ انتزاع میشد برای انتزاع فوقیت و انتزاع تحتیت. شما باید یه پدری داشته باشید و یه چی؟ فرزندی تا از این پدر، وجود پدر و فرزند در خارج یه ابوت چه کنید؟ انتزاع کنید و یه چی؟ یه بنوت. اگر پدری نیست و فرزندی نیست، ابوت و بنوت خب منشأ انتزاعش که نباشد، امر انتزاعی خود به خود چه میشد؟ منتفی میشد. عرض ما به شیخ این است که شیخ اعظم انصاری سببیت بنابر فرمایش شما از احکام وضعی است. احکام وضعی انتزاعی است، بنابراین امر انتزاعی وجودش دائر مداره وجود منشأ انتزاعش است. اگر منشأ انتزاع تحقق داشته باشد، امر انتزاعی رو شما انتزاع میکنی از منشأ انتزاع. الان اینجا منشأ انتزاع حرمت است، حرمت اسیر زبیبی. من تو اسیر زبیبی میخوام حکم بکنم. منشأ انتزاع ما حرمت اسیر زبیبی است. خب حرمت اسیر زبیبی چیه؟ مشکوک که اصلا ما نمیدونیم این حرمت هست یا نیست. منشأ انتزاع ما یقین به وجود منشأ انتزاع نداریم. وقتی یقین به وجود منشأ انتزاع نداریم، چجوری شما از سببیت را انتزاع میکنید از منشأ انتزاعی که شک در وجودش هست؟ توجه میکنید؟ یعنی این استصحاب چی؟ یعنی این استصحاب بفرمایید سببیتی که شیخ میفرماید رو مبنای خود شیخ، این استصحاب سببیت تمام نمیشد. خیلی خوب، تا اینجا معلوم شد؟ خب این رو مبنای شیخ. بیام رو مبنای خودمون، آیا این استصحاب سببیت رو مبنای ما تمام میشد یا نه؟ اگر یادتون باشد احکام وضعی را وقتی برادون میگفتیم چهار قسم کردیم. خب یک قسمش همین داستان سببیت و شرطیت و مانعیت و جزئیت و اینا بود. گفتیم آیا ید جعل شرعی میرسد به این احکام جزئیت و شرطیت و مانعیت؟ گفتیم اونی که متداول در شریعت است، این است که شما جایی ندارید که مثلا رکوع جزء للصلاة یا وضوء شرط للصلاة یا استقبال قبله شرط للصلاة یا از زهک عالی خنده بلند مانع للصلاة، اینجوری که شما ندارید تو روایات. اونی که شما دارید این است: اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. اونی که دارید این است که وقتی میخوان نماز بخونید فولوا وجوهكم شطرا مسجد حرام. اونایی که دارید به این نحو است. خب و میگه که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة الا برکوع و سجده. خیلی خوب، به این نحو شما دارید. ما از این روایات استفاده میکنیم جزئیت را یا شرطیت را یا مانعیت را، توجه کردید؟ یا سببیت را. خیلی خوب، بنابراین رو عرض ما ولو ید جعل شرعی به احکام وضعی بل استقلال میرسد، اما این قسم احکام شرعی احکام وضعی، یعنی جزئیت و شرطیت و مانعیت، و بفرمایید که هم سببیت، این اقسام اونی که متداول در شرع اقدس است این است که بل استقلال جل نمیشه. شارع بیاناتی رو دارد، ما از اون بیانات استفاده میکنیم، جزئیت رکوع و سجود و فاتحة الكتاب را برای نماز، شرطیت طهارت و استقبال قبله را برای نماز. خیلی خوب، بنابراین روم ابنای امام قصه سببیت همین گونه است. سببیت انتزاع می شود از تکلیف. وقتی انتزاع از تکلیف شد، بنابراین جایی که منشأ انتزاعش محل تردید است، امر انتزاعی قابل چی؟ قابل استفاده و اثبات نخواهد بود. و شما می دونید که فرق بین سبب و شرط فقط یک امر اصطلاحی است. سبب اون جایی گفته میشد که شما قید اخذ شده باشد در وضع، و شرط اون جایی است که قید اخذ شده باشد در تکلیف. یعنی اگر به شما میگد که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت شرط تکلیف وجوب حج است، این میشه شرط. همین را، قید را اگر اخذ کند در وضع به جای شرط، ازش تعبیر به سبب میکنی. اگر بگوید العقد سببون لزوجیه، خب دیگه اینجا نمیگه شرطون لزوجیه، تعبیر به سبب میشه. یا العقد مثلا سببون للملکیه، در وضع تعبیر به سبب میشد، در تکلیف تعبیر به شرط میشد. و اینا یعنی سببیت و شرطیت از امور انتزاعیه هستن، باید از منشأ انتزاعشون اینا انتزاع بشد. و منشأ انتزاع سببیت در این مثال شیخ که اسیر زبیبی ازا قلا یحرم، خب این میشه سببیت قلیان برای حرمت اسیر زبیبی. خب حرمت مشکوکه، ما نمیدونیم حرومه یا نه. وقتی نمیدونیم حرومه یا نه، سببیت از کجا دراری؟ وقتی منشأ انتزاعمون شک داریم تحقق دارد یا نه، چگونه میتوانیم حکم کنیم به وجود امر انتزاعی سببیت از این منشأ انتزاع مشکوک؟ لا محاله، امر انتزاعمون هم میشه مشکوک. نمیدونیم سببیت دارد قلیان یا سببیت ندارد. خب بله، اگر ما بفرمایید شکمون در بقای سببیت، در بقای اون سببیت در مرحله جعل بود، چرا که احتمال نسخش رو می دادیم، خب این جزء اون قسم اول از استصحاب تعلیقی بود که گفتیم جاری می شد. یعنی ما می دونیم که شارع قلیان را سبب حرمت جعل کرده است، حالا شک داریم آیا این جعل سببیت قلیان برای حرمت که شاره جعلش کرده فی کل شی، آیا این الان باقیست یا نسخ شده است؟ خب اینجا استصحاب عدم نسخ جاری می شد. شما اگر در این شک داشتید، بله می توانستید چه کنید؟ استصحاب سببیت را جاری کنید، ولی محل نزاع ما این نبود. شک در بقای سببیت نداریم به واسطه احتمال نسخ. ما اصلا شک داریم شارع قلیان را در اسیر زبیبی سبب حرمت قرار داده است یا قرار نداده است. این شک ماست، نه اینکه بله قلیان سبب حرمت جعل شده، حالا شک داریم نسخ شده یا نه و استصحاب عدم نسخش رو میکنیم. این استصحاب عدم نسخ جاری است، اما ما هم چه علمی نداریم. توجه میکنیم یک سببیت جعل شده است و او سببیت قلیان است برای ترتب حرمت بر اسیر عنبی. بر اسیر عنبی جعل شده، خلاص شد. نوبت به اسیر زبیبی که میرسه، حرمت در اسیر زبیبی مشکوکه. وقتی که حرمت مشکوکه در اسیر زبیبی است، با حرمت مشکوکه چجوری من که منشأ انتزاع است، چجوری من حکم بکنم به چی؟ به این که امر انتزاعی سببیتش تحقق پیدا کرده است. پس این فرمایش شیخ تمام نمی شود. ثم چند نکته رو میبایست در ذیل بحث استصحاب تعلیقی خدمت عزیزان متعرض بشویم. مطلب اول، شیخ اعظم میفرمایند که عقودی که آثار فعلیه دارد، وقتی شک بشود در لزومش یا جوازش، یه عقد اثری دارد. الان شک میکنم آیا این عقد جایزون، یعنی طرفین یا یه طرف میتوانن عقد رو باطل کنن، یا عقد لازم است و نمیتونن باطلش کنن. شیخ فرموده است که تمسک می شود برای اثبات لزوم به استصحاب بقاء آثار فعلیه، به استصحاب بقاء آثار فعلیه. مثلا در بی میگم بی که عقدش خونده شد، اثر فعلیش چیه؟ ملکیت سمن است برای بایه، مسمن است برای مشتری. خب این ملکیت که حاصل شد، حالا ما شک داریم آیا طرفین می توانن این عقد رو به هم بزنن یا نه. خب اگر عقد به هم بخوره، ملکیت ها چه می شد؟ بر می گردد سر جای اولش دیگه. خب شیخ میگه استصحاب بکن بقای ملکیت مسمن را برای مشتری. بعد از کی؟ بعد از فسخ. تو شک داری آیا فسخ نافذه یا نافذ نیست؟ میگه بعد فسخ، قبل فسخ این مسمن منتقل شده بود به مشتری، چون عقد شده بود، فسخ هم نشده بود هنوز. پس ملکیت مسمن برای مشتری بود. و ملکیت ثمن برای کی؟ برای بایه. حالا فسخ کردن، نمیدونیم فسخ جایز است یا نه، نافذ است یا نه. میگد استصحاب میکنیم همون بقای ملکیت. با استصحاب بقای ملکیت شما ملتفت میشوید که چه شده است؟ که فسخ نافذ نبوده. فسخ نافذ نباشد یعنی عقد محکوم به چیست؟ عقد محکوم به لزوم است. پس شیخ، شیخ اعظم قدس سره، در عقودی که آثار فعلیه دارد، وقتی شما شک در لزوم و جوازش داشتید، برای اثبات لزومش تمسک میکند به بقای اون آثار فعلیه، به استصحاب بقای اون آثار فعلیه، و با استصحاب بقای اون آثار فعلیه حکم میکند به چی؟ به لزوم عقد. این بحث شیخ تو معاتات دارد. این چاپ جدید مکاسب جلد 3 صفحه 53 و 4 اینا میشه. تو بحث معاتات دارد. همینجا خیاراتی هم که داریم بحث میکنیم، اول خیارات هم شیخ این بحث رو کرد. توجه میکنیم؟ تو خیارات هم بله، صفحه 10-13، صفحه 23 و 24، دو جای اول خیارات هم این بحث را شیخ دارد. خب این مال عقودی که آثار فعلیه دارد، اما عقودی که آثار فعلیه ندارد بلکه آثارش چیست؟ تعلیقیست. الان اثر فعلی نداره، اثر تعلیقی است. مثل وصیت، من وصیت کردم که خانه من بعد وفات ملک آقای حق شناس باشد. میشه وصیت دیگه، چون مال بعد وفات. این وصیت الان چه اثری دارد؟ هیچ. الان آقای حق شناس همینجور هر شب در نماز شب باید دست دعا بردارد و مرگ بنده را از ذات احدیت مسئلت کند تا خونه زود بهش منتقل بشه، و الا من تا زنده باشم این وصیت هیچ اثری برش مترتب نیست. پس اثرش معلقه به چیه؟ بعد مرگ. بعد مرگ من اثر پیدا میکنه، الان هیچ اثری نداره. یا تدبیر، تدبیر مثل این که هازل اب هرون دبر وفاتی، غلام یا کنیز رو تدبیر کرده است به این که وصیت به آزادیش بعد مرگ کرده است. این میشه تدبیر. اینم باز خاصیتی ندارد. غلام و کنیز باید دست به دعا بردارد، مرگ مولای خودش را از احدیت درخواست بکند. وقتی مولا مرد این آزاد میشد، دبر وفات. تا مولا زنده هیچ اثری ندارد. پس حریت معلق به موت مولاست. داستان سبق و رمایه، عقد سبق، عقد رمایه، میدونید این دو تا عقد در شریعت مقدسه وارد شده، یکی سبق و یکی رمایه. مسابقه در چی؟ در اسب دوانی و شتر دوانی و اینا. مسابقه جایز است. مسابقه به معنا برد و باخت. برد و باخت در هر چیزی که باشد شارع اقدس او رو چه کرده؟ حرام کرده. چه دانسته؟ قمار دانسته است. الا سبق ولا سبق الا فی خف او چی؟ حافر او که برای خلیفه عباسی اون قاضی القضات یه ریش هم اضافه کرد. الا فی ریشه، چون خلیفه دید کفتر وازه و کبوتر بازی میکنن، کبوتر بازو با هم مسابقه هم که میدن، گفت قال رسول الله حدیث خون لا سبق الا فی خف او حافر او ریشنم اضافه کرد. ریش یعنی پر، یعنی پرندگانم مسابقه بدین باشون، چون میخواست جناب خلیفه بله خوشش بیاد. وقتی هم که رفت خلیفه اولا یک جایزه مفصلی گفتش بده، بله که 10,000 درهمی ظاهرن منصور دوانیده است، یا ببخشید مهدی، مهدی عباسی است، مهدی پدر هارون دیگه، درسته؟ بله مهدی عباسی است، کبوتر باز بوده است، با کبوتر خیلی علاقه داشت. وقتی هم رب خود خلیفه هم گفت به چی؟ گفت خدا قسم دروغ گفت، ریشو اضافه کرد، پیغمبر ریشو نگفته، ولی به خاطر تقرب به ما گذاشت تو حدیث پیغمبر ریش را تا مرا خوشنود کند، منم به همین خاطر گفتم پولش بده، حالا خود خلیفه هم فهمید که جل کرده است. حالا سب برای خوش آمد خلیفه یه چیزی رو اضافه کرده، خب خلیفه هم به همین مناسبت بشه پولی. در سبق هم شما یک گفتیم که مثلا در این مسابقه اسب دوانی اگر فلان اسب برنده شد، بله یه شرط بندی کردی سر اسب برنده شدن این اسب، حالا چه سوارکار شرط بندی کند چه غیر سوارکار، یا شرط بندی کردن که سوارکار برنده که شد اینقدرش جایزه میدن، درسته؟ بعد مثلا 10 تا اسب سوارن، یکی $100 گذاشتن وسط، یه مسابقه دادن، برنده $1,000 میگیرد. خیلی خوب، این در سبق جایز. در رمایم به همین ترتیب، رمایم تیراندازی، در داستان تیراندازی هم همینجور جایز است، پولی بگذارن وسط و با هم شرط بندی کنن و اون که برنده شد او تیرانداز برنده پولو بهش بدن. خب الان عقد خوندن، ولی مسابقه اسب دوانی یا مسابقه تیراندازی هنوز برگزار نشده است، ولی عقدش نوشته شد، نفر چقدر بگذارن، به برنده چقدر داده میشد، به نفر دوم چقدر، به نفر سوم چقدر، ایناش معلوم شده، امضا شده است اینا، ولی هنوز مسابقه ای برگزار نشده است، قرار فردا مسابقه برگزار بشه. خب الان اثری مترتب میشه بر این عقد، تا مسابقه برگزار نشده و برنده خارج نشده است اثری بر این عقد مترتب نیست، بنابراین عقودی که آثار فعلی نداره بلکه آثارش آثار تعلیقی است، مثل وصیت و تدبیر و سبق و رمایت که خدمت شما عرض کردیم، خیلی خوب، اینا اثر فعلی ندارن، اثرش متوقف است بر یه اشیاء خارجی، در وصیت و تطبیق اثر مترتب است بر موت، در سبق و رمایه اثر مترتب است به این که مسابقه برگزار بشه، تو اسب سواری زید از همه جلو بزند برنده بشه، در تیراندازی باز اثر مترتبه و برنده شدن کسی که تیراندازه که به هدف اصابت کند و برنده بشود. خیلی خوب، در این موارد شیخ میگه اگر ما شک داشتیم در این که این عقود، عقودی که چی ندارد؟ اثر تنجیزی ندارد، اثرش که برش بار میشد آثار فعلی نیست، آثارش آثار تعلیقی است. وقتی شک که در لزوم و جوازش بکنید، استصحاب برای اثبات لزومش جاری نمیشد. چرا؟ چون اثر فعلی ندارد تا شما این اثر فعلی را استصحاب کنید و با استصحاب اثر فعلی حکم بکنید. چرا؟ حکم بکنید لزوم را. درست شد؟ خب اگر بخواهید استصحاب بکنید، باید استصحاب تعلیقی بکنید. توجه کردید؟ یعنی بگم
بله.
بله، باید استصحاب تعلیقی بکنید تا بتوانید که لزومش را اثبات کنید. و این استصحاب تعلیقی هم که اشکال کردیم، گفتیم جاری نمیشد. پس بنابراین مجالی برای جریان این استصحاب تعلیقی نیست. این بله، بفرمایید که مطلبی که شیخ اعظم انصاری اینجا دارد که خدمت شما عرض کردیم. فرمایید شیخ آیا تمام است یا تمام نیست؟ میگم بله شیخ، استصحاب تعلیقی رو گفتیم جاری نمیشد، اما الان خدمت شیخ عرض میکنیم که در داستان استصحاب تعلیقی باید قائل به تفصیل شد. یه وقت داستان استصحاب تعلیقی است در مسئله ذبیب، یه وقت استصحاب تعلیقی است در موارد عقود تعلیقیه. عقودی که الان اثر فعلی ندارد و اثرش تعلیقی است. خیلی خوب، باید اینا را تفکیک بینش قائل شد. یعنی شیخ تفکیک قائل شده است. می‌بینید؟ شیخ می‌فرماید در استصحاب تعلیقی در قصه اسیر زبیبی شیخ میاد استصحاب سببیت جاری میکنه. درسته؟ اما در داستان عقود تعلیقیه میفرماید نه، در این عقود تعلیقیه استصحاب تعلیقی جاری نمیشود. گرفتید مطلب؟ پس شیخ در جریان استصحاب تعلیقی قائل به یه تفصیل میشد. در اسیر زبیبی میگه استصحاب تعلیقی استصحاب سببیت جاری میشد. البته استصحاب سببیت رو از تعلیقیت خارج کرد، استصحاب چه کرد؟ تنجیزیش کرد. لکن میگه در اسیر زبیبی استصحاب چه جاری میشد؟ سببیت جاری میشد. اما این استصحاب سببیت در عقود تعلیقی جاری نمیشود. ظاهر این است، ما اگر تأمل بکنیم داستان علا عکس فرمایش شیخ است. یعنی استصحاب تعلیقی جاری نمی شود نه در مسئله زبیب نه در عقود چی؟ تعلیقیه. در هیچ کدوم این استصحاب تعلیقی جاری نمی شود. نسبت به زبیب که نه استصحاب تعلیقیش جاری می شود که بحث کردیم، استصحاب تنجیزی سببیت هم که شیخ گفت همین امرو گفتیم جاری نمی شود. توجه فرمودی؟ خب بله. و به عینه بفرمایید در عقود تعلیقیه آیا این استصحاب تعلیقی جاری می شود یا جاری نمی شود؟ میگم در عقود تعلیقیه استصحاب تعلیقی جاری می شود علا خلاف فرمایش شیخ. چرا در عقود تعلیقیه جاری می شود؟ به خاطر اینکه عقد تعلیقی در خارج واقع شد، یعنی عقد وصیت، عقد تدبیر، عقد سبق و رمایه واقع شد در خارج، شارعم امضا کرد، شارعم گفت این عقد چیه؟ درسته، امضاش کرد. وقتی شارع در این عقدی که در خارج خونده شد رو امضا کرد، پس در عالم اعتبار این عقد چه شد؟ وجود پیدا کرد. در عالم اعتبار تحقق پیدا کرد. حالا ما شک میکنیم بعد از این که در خارج واقع شد، آیا به فسخ یکی از دو طرف عقد آیا فسخ می شود یا نه؟ اصل چیه؟ اصل بقای عقد است، عدم ارتفاعش است به فسخ، که عقد باقی است و به فسخ مرتفع نشده است. بنابراین فسخ در عقود نظیر نسخ در تکالیف. چجور شما یه تکلیفی ها که علم به وجودش دارید شک میکنید آیا این تکلیف حالا هست یا نیست؟ حجاب در شریعت مقدسه بوده است، حالا شک میکنید با این شرایط فعلی آیا حجاب بازم هست یا نه؟ خب تکلیفی ثابت بوده است، الان شک که در نسخ دارید استصحاب میکنید چرا؟ بقای تکلیف تا الان داستان عقودم همین میشد. شما عقد در خارج تحقق پیدا کرد، شارع عقد رو امضا کرد، در عالم اعتبار عقد به وجود آمد، حالا یکی از طرفین فسخ میکند، شک داریم این فسخ آیا اون عقد رو در عالم اعتبار از بین میبرد یا از بین نمیبرد؟ استصحاب بقای عقد میگد چی؟ میگد عقد باقی است. وقتی استصحاب بقای عقد میگد باقی است، بنابراین حکم میشد به اینکه عقد جایزه یا لازمه؟ عقد لازمه. پس همون جور که در موارد شک در تکلیف که شک در نسخش داشته باشید گفتیم استصحاب تعلیقی جاری میشد، در موارد شک در عقود تعلیقیه هم که شما شک میکنی عقد لازم است یا جایز است، به استصحاب بقای عقد میتونی تمسک کنی و بگویی که عقد لازم است. پس ما اینجا تا حالا با شیخ اعظم انصاری دو تا اختلاف پیدا کردیم، اختلاف اول در داستان اسیر زبیبی، شیخ یه استصحاب تنجیزی سببیت درست کرد و گفت حرمت اثبات میشد با استصحاب تنجیزی سببیت. اینا به شیخ مناقشه کردیم که رو مبنای شما و ما سببیت انتزاعی از تکلیف است و وقتی سببیت امر انتزاعی باشد در جمع میفرمایید وقتی که منشأ انتزاع شک درش هست چجوری امر انتزاعی که منشأ انتزاع شک داریم اصلا وجود دارد یا نه، چجوری حکم به وجود این امر انتزاعی میکنید و چجوری این امر انتزاعی در خارج محقق میشود. بنابراین اون استصحاب سببیت شیخ را در اسیر زبیبی مناقشه کردیم. ثم شیخ در عقود تعلیقیه استصحاب تعلیقی را جاری ندانست، گفت اگر بخن در عقود تعلیقیه استصحاب لزوم را به وسیله استصحاب ترتب آثار عقد بار بکنید این میشه استصحاب تعلیقی و استصحاب تعلیقی جاری نیست. گفتیم جناب شیخ نه اینجور نیست، این استصحاب تعلیقی نیست، میتونیم این رو ببریمش مثل داستان یعنی استصحاب تعلیقی قسم اولش بکنیم که سه قسم کردیم. قسم اول گفتیم استصحاب تعلیقی جاری است، همون استصحاب در چی؟ در تکلیفی که ثابت باشد شما شک در نسخش بکنید. میگم اگر تکلیفی ثابت است شما شک در نسخش داشته باشید استصحاب میکنید بقای اون تکلیف را. الان این عقد تعلیقی هم. این عقد تعلیقی خونده شد، شارع امضا کرد، در عالم اعتبار این عقد به وجود آمد، حالا یکی از طرفین فسخ کرده، شک میکنیم به فسخ احد طرفین آیا این عقدی که به وجود آمده است از بین میرد یا نه، استصحاب میکنیم. چرا؟ بقایش را. استصحاب بقای عقد را بعد فسخ که کردید میشد لزوم عقد. این دو تا قاشوق با شیخ چه کردیم؟ قصها کردیم. حالا ولل کلامه تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.